بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد واله سيما بقية الله من الأولين والبعد وعلى أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما رسید به ادله‌ای که بر نظریه چهارم داشتیم یا آوردیم. در نظریه چهارم گفتیم که اگر از مال مخمس شما در معونه خودتون خرج کردید، آیا میشه بعدن از ارباح سنه جدید جاش بگذارید یا نه؟ آیا این امکان پذیر هست؟ میتونید جای گذاری کنید یا امکان نداره؟ بعضی ها گفتن امکان نداره. اگر از مال مخمس گرفتید نمیشه شما بعد بیاید و خلاصه از ارباح مکاسب سال جدید جبران کنید، بذارید اون مال مخمس. هرچی از مال مخمس در معونه خرج کردید رفت. این خیلی از اعازم این نظر رو داشتن و مفصلم صحبت کردیم و ادلشونم گفتیم در این بحث. بعضیا احتیاط کرده بودن، نظریه اونایی که احتیاط کرده بودن مثل عبارت صاحب جواهر و عبارت شیخ انصاری هم خوندیم. این عبارت شیخ انصاری در صراط النجات بود، عبارت صاحب جواهر در مجمع الرسائل بود. اینا در اونجا احتیاط کرده بودن. نظریه سوم نظریه مرحوم آقای خویی بود. خیلی گفتیم بعد اینو توجه کنیم، چون خیلی ها تو محاسبه خمس اهمال میکنن. اینو خیلی دقت کنیم تو محاسبه خمس، هم برای خودشون، چون نظر فقط مال آقای خویی هم نیست، خیلی از شاهدان آقای خویی ملتزم شدن. الان بعضی الاساتید ملتزم هم به این نظریه، آمیش جواد آقای تبریزی، دیگران بعضیشون ملتزم بودن. اینا نظرشون اینه، وقتی که شما از از مال مخمستون تو معونه مصرف کردین، کمان که زیاد پیش میاد بر افراد از مال دیگه ای میان تو معونه مصرف میکنن، فقط در صورتی میتونید از ارباح جاش بگذارید، اینو به عنوان معونه استثناء کنید از ارباح سالتون، که همون موقعی که این پولو تو معونه مصرف میکردید رب حاصل شده بوده براتون. اما اگر رب برای شما حاصل نشده بوده نمیتونید. یعنی تو فتوای مثل این بزرگان وقتی یکی میاد پیش شما محاسبه خمس بکنه، اگه خواستید دقیق طبق اون منادی که اونا فرمودن خمسشو محاسبه بکنید، نمیتونید بگید معونه سالتو کلا نظر ارباح کسب کن. بعد بگید اگر معونه سالتو از ارباح ورداشتی اشکال نداره، اما اگر از پول دیگه ای ورداشتی همون موقع ربی هنوز به دستت نیمده نمیتونی کسب کنی، ولو به امیدی که بعدا رب دستش میاد. بازاری ها برشون خرج میکنه، میبینی یه مجلس میگیرن، مردم عادی همین جورن، مجلس میگیره الان پول نداره، میگه بعدا پول دستم میاد، الان از یه پول دیگه برمیدارم بعدا دستم میاد جاش میذارم، از پول مخمس هم برمیدارم، از پول ارث. یعنی قبول نیست تو اینجور موارد قبول. این معونه شما از ارباح شما کسب نمیشه. این نظر آقای خویی. نظر چهارم نظری بود که گفتیم به نظرمون این نظر درسته، کسر میشه ولی اون موقع رپی نداشته باشی. ادله‌ای براش آوردیم، میگیم در هر صورت ولی شما هیچ رپی هم نداشتی، شارع که انهو مثل یه قانون اومده گفته هر چی معونه شما شد این مقدار اینو از ارباحت کسر کن. حالا از کجا خرج کردی نکردی کاری بهش نداره، از مال مخمست خرج کردی بذار جاش، از مال ارث خرج کردی بذار جاش. یعنی هر جا شما هزینه کردی از ارباح میتونی چیکار کنی؟ به جای او خلاصه جبر کنی. جبر اشکالی نده. بحث جبر رو بحث خیلی مهمیه، بحث جبر از ارباح، یه بحث تو چندین تا مسئله بعدم خواهد اومد. مثلا فرض کنید بحث جبر رو که میخوام عرض کنم، مثلا شما چند تا تجارت داری، یه تجارتت سود میکنه یه تجارت دیگه ضرر میکنه، یه جا داشتی معامله انجام میدادی یه نوع مثلا کاری داشتی که تو اونجا سود بردی، یه شرکت دیگه داشتی تو اونجا ضرر داشتی، آیا اینا جبر میکنه یا نه؟ تو ضمن اون بحث به این بحث هم اشاره میکنن، تو منهاج تو ضمن همون بحث به این بحث اشاره میکنن میگن که اگر شما مثلا از مال مخمست، از ارسی چیزی تو زندگیت خرج کردی، اونجا هم جبر امکان داره. منتهی خویی تقلیدش میکنن، این بزرگان تقلید نمیکنن. آقای خویی میگن بعد حتما همون موقعی که داری صرف در معونه میکنی رب موجود بوده باشه ولی دست شما نباشه، کارو کردی برای شخصی، پول دست اون مشتری هنوز به شما نداده، اشکال نداره. برای دولت کار کردی هنوز حقوقت واریز نکرده، اشکال نداره. شما میگی من ربو دارم، از جای دیگه خرج میکنم و جای او رو جبر میکنم، پر میکنم با اون ارباحم. اما باید داشته باشی ارباحو، اینو اونا میگن، ما میگیم نه ارباحم نداشته باشی اشکالی نداره. چرا؟ دلیل اول رو دیروز خدمتون عرض کردیم. دلیل اول رو گفتیم مثل قانون میمونه. وقتی تو قانون برای شما اومدن یه ارفاقی کردن، گفتن ما مالیاتو از شما بر 2 میلیون درآمدی که میخوایی بگیری همجور نمیگیریم مطلق. اول معونه تحصیل رپتو کسب میکنیم، فقط نگاه نمیکنیم به حسابای بانکیت که چقدر سود اومده برای شما حاصل شده، اون خرجایی که کردی هم کسب میکنیم معونه تحصیل رپ. بعد یه ارفاق دوم میکنن به شما، میگن خرج زندگی شما هر چقدر شد اونم ما مالیات ازت نمیگیریم، چونم خرج کردی. سود خالصت چقدر بوده؟ شما 2 میلیارد در آوردی، 500ش معونه تحصیل رب بوده، 500 دیگهش چی بوده؟ 500 دیگهش معونه زندگیتون بوده، فقط 1 میلیارد سود خالصتون بوده. وقتی شاره میاد این حرفو میزنه، مثل همون قانونگذاره که این حرفو میزنه از باب ارفاق، اون کاری به این حیثیت نداره که حالا شما وقتی میخواستی تو معونه خرج بکنی از کدوم پول برداشتی خرج کردی. اون میخواد ارفاق کنه به شما، بگه من معونه ایو که شما تو زندگیت خرج کردی اینو تو حساب مالیاتت نمیگذارم. شارع مثل همون قانونگذار داره میگه اینو تو حساب خمسی که از فواید میخواد بر شما واجب بشه نمیگذارم. حالا میخوای از خلاصه درآمد مثلا مخمس قدیمت خرج کرده باشی، میخوای از ارث خرج کرده باشی، علاوه بر من خمسش رو حساب نمیکنم. اگر جای دیگه هم خرج کردی برو جبران کن، این پول رو بگذار به جای هم پولی که تو معونه خرج کردی. این یه دلیل ما بود، این دلیل متعارف که در موردش توضیح دادیم. یه دلیل دیگه سیره متشرعه بود، سیره متشرعه بر عدم عزل ربه. سیره متشرعه این بوده که نمی اومدن به شما بگن که ربح تو حتما جدا کن، فقط از ربح خرج کن. خرج میکردن و از مثلا از مال ارث بوده، از مال مثلا مخمس بوده، خرج میکرده بعد از ارباح جای او قرار میداده، جبر میکرده، یعنی جبران میکرده به قول معروف. این سیره متشرعه بوده و این سیره متصل به زمان معصوم بوده، ما مسلم میدونیم. یعنی تا به حال هیچ روایتی هیچ چیزی نرسیده بر خلافش که حتما بعد از رب خرج بکنی. سیره هم این بوده و میدونیم همچی چیزی یه مقدار برای مردم صعبه، ثقیله، حتی بعض وقتا حرجیه که بهش میگید فقط از رب خرج کن، من رب الان پولش دستم نیست، بعد بعد زن بچه برم نون بخرم، تو میگه حتما بعد از رب خرج کن، خب از یه پول دیگه برم دارم بعد جای اون پول میگذارم. خیلی سه عرفیه سیره مردم در بازار تو معاملات این بوده، سیره متشرعه هم این بوده. این یه نکته، این دو تا دلیل. دلیل سوم، این دلیل سوم واسط محمود هاشمی شاهرودی آوردن، دلیل خوبیه. میگن اگر شما بخوای مقید کنی بگی فقط اون معونه ای استثناء شده از ارباح که شما از خود پول رب خریده باشیش، اگر از جای دیگه پول دادی معونه رو خریدی این استثناء نمیشه. اگه این حرفو بخواید بزنید تقیید به فرد نادره، یعنی انگار خوشاره اومده میگه الخمس بعد المعونه. معناش چیه؟ میگه معونه رو از ارباح سنه خودت کسب کن، ما بابقی خمس بده. خب این چه استثناییه که من شما اگر قید کردی گفتی حتما معونه رو تو این فرض باید از رب خریده باشی تا من کسرش کنم. فرد نادره، اکثرا ما معونه های خودمون از پولای دیگه میخریم. خیلی از بازاری ها اینجوری هست، خیلی از مردم اینجوری هست، رب دم دستشون نیست، رب داره ممکن آخر سال دو دستش برسه، الان رب دستش نیست، از اموال دیگه میره خرید میکنه، بعد میاد از ارباح جای اونم بال میگذاره. خیلی از مردم اینجوری، اون کسی که فقط از ربح خودش بره معونه رو بخره از اول، یعنی بعد این پول جدا کنم ازلش کنم از این، یعنی جداش کنم بعد از این ربح برم معونه خودم خرم، این موارد کمه. وقت نمیشه ما دلیل رو برداریم تقییدش بزنیم به فرد نادر. حالا ایشون تعبیر فرد نادر گویه، ما نمیخوایم بگیم فرد خیلی هم نادره، اما فرد اقله، یعنی خیلی از موارد خارج میشه. این تخصیص خیلی از موارد یه نوع تخصیص چیه؟ مستحجن. حالا ولو نادرم حسابش نکنی، اما شما مثلا یه دفعه بیاد بگی خب مثلا این مورد استثناء معونه از ارباح رو ما فقط تو 40% موارد به شما میگیم، یعنی 60% موارد رو شما بذار کنار، 60% موارد، مثلا 70% موارد از مال دیگه شما خریده بودی که پول جاش بگذاری، درسته یا نه، جبران کنی، اینا رو همه رو بذار کنار، اینا استثناء نمیشه. معونه در این موارد از ارباح استثناء نمیشه. الخمس بعد المعونه تو این موارد جاری نمیشه. الخمس بعد المعونه رو فقط شما تو 30-40% داری جاری میکنی، درسته؟ 30-40% که درست نیستش که، روایت هم کنی بس 30-40% موارد که. حرف ایشون اینه، حالا کلمه نادر را آوردن، اما خلاصش اینه، اصل حرف تمامه. مثل که شما الخمس بعد المعونه رو بیای فقط منحصر کنی تو 30-40% از مواردش، بگی تو موارد 60-70% چون شما از مثلا مال مخمس قبلیتون برداشتید خرج کردید تو معونه، من قبول ندارم، میگم الخمس بعد المعونه تو اینجا نیست، تو اینجا اجرا نمیشه. دلیل الخمس بعد المعونه میره برای فرد نادر به قول ایشون، یا به تعبیر ما برای مواردی که خلاصه شاید مثلا 40-30% موارد باشه، و این نوع تقیید به نظر خلاصه خلاف ظواهره. مستحجن حالا بعضی رو تعبیر میکنن، تخصیص اکثر مستحجنه، اینجا هم مثل همون موارد میشه. این از این دلیل. یک دلیل رابعی آوردن که اینو مرحوم آسد محمد سعید حکیم آورده بودن و تعبیرشون این بوده، میگفتن که ظاهر ادله عفو از مقدار معونه است، یعنی ما کاری نداریم که چی معونه شده، مقدار معونه عفو شده. ما میگیم اونی که استثناء خورد الخمس و بعد المعونه، یعنی معونه فعلیه به مقدارها. حالا ایشون میگه مقدار المعونه، ما تعبیرمون تعبیر دیگه ایه، جهت هم داره که این حرفو میزنیم، میگیم معونه فعلیه به مقدارش، هر مقداری که داره این استثناء شده. شما چی کار داری که از چه چیزی این معونه تهیه شده؟ مقدار استثناء شاره، اونی که استثناء کرده مقداره، مقدار این معونه فعلیه به این مقدار. معونه فعلیه شما چقدر بوده؟ 200 میلیون. 200 میلیونو که معونه فعلیه شما شده به این مقدار، اینو شاره استثناء کرده از ارباح. اینو ما میخوایم بگیم ظاهر دلیل اینه، معونه فعلیه به مقدارش، و دیگه فرقی تو اینجا نمیکنه که از چه چیزی شما تهیه کرده باشه، از مال مخمس بود باشه، از چیزی دیگه باشه، به این مقدار شاره از شما خمس نمیگیره، از هر چی میخواد تهیه شده باشه، از مال مخمس تهیه شده باشه، از چیزی دیگه، به این مقدار شاره استثناء کرده، معونه فعلیه رو مقدار به مقدارش استثناء کرده از ارباح. این هم استدلالیه که ایشون فرمودن. یک دلیل پنجمی آوردن، این دلیل پنجم دیروز تو این اشکال جوابی که کردن ما عرض کردیم، به نظر این دلیل پنجم تمام نیست. این استدلال استاد محمود هاشمی شاهرودیه، این دلیل به نظر تمام نیست. من نکته عدم تمامیت رو عرض بکنم، بعد بریم وارد بحث بعدی بشیم. چرا میگیم تمام نیست؟ ایشون حرفشون اینه، میگن وقتی شما، خیلی دقت کنین، میگن وقتی شما اومدین از مال مخمستون خرج کردین تو معونه، مثلا فرض کنین معونه شما 200 میلیون بود، همه رو از مال مخمس خرج کردین، حالا ارباح دستتون رسیده، میخواین 200 میلیون رو بذارین تو همون جایی که این مال مخمس رو ازش برداشته بودین، خرج معونه کردین، تا میان جبر بکنین این 200 میلیون از ارباح رو بذارین جای اون مال مخمس، همین جبر شما خودش معونه است، هزینه صرف در معونه است، یعنی ارباح دارین صرف در معونه میکنین، جاگذاری اون کار خود این صرف در معونه است، صرف در معونه اینه. وقتی که 200 میلیون رو از ارباح برداشتین، با بردین گذاشتین تو صندوق مال مخمستتون، این حساب میشه جبر. وقتی این حساب میشه چیز صرف در معونه، پس شما صرف در معونه کردین، پس جبر اشکالی نداره. اینا هم گفتن بجا جبر اشکال داره دیگه، ایشون میگه نه جبر اشکال نداره، همین که شما میری جبر میکنی خود جبرت صرف در معونه است. این معونه شما مخمس بوده، انگار مثل که بدهی شما سا داری میذاری سر جاش، میگه همین خودش صرف در معونه است. جبر صرف در معونه است، حرف ایشون اینه. این حرف غلطه. صرف در معونه عرفاً چیه؟ اون موقعی که شما مایحتاج زندگی رو داری میخری و هر پولی که داری میخری این مایحتاجی که خریدی و مصرف کردی این معونه شماست. یعنی با اون پول مخمس هم که بوده باشه وقتی اومدی خریدی این معونه شماست. معونه شما اینه. بعد با پول ارباب میای چیکار میکنی؟ جبران میکنی. اما جبران کردن که دیگه معونه شما حساب نمیشه. اگر این حرفو بزنیم لازم میشه که صرف در معونه فقط اندل جب پیش بیاد. یعنی شما تا قبل از این تو معونه چیزی صرف نمیکردی؟ یعنی تا آخر سال هنوز جبر انجام نداده شما چیزی رو تو معونه مصرف کرده بودی یا نکرده بودی؟ مصرف کرده بودی که دونه دونه تو زندگی تون داشتی خرج کردین، تو معونه مصرف داشتین کردین، متاز مال مخمس. اگه شما بیایی بگی جبر یعنی چی؟ جبران یعنی چی؟ یعنی از ارباح داری برمیداری میذاری تو صندوق مال مخمست، تو طول این یک سال از صندوق مال مخمس خرج کردی، آخر سال داری جبر میکنی. اگه بیایی بگی اون جبر صرف در معونه است، معناش این میشه که تو طول این یه سال که من داشتم از این اموال مخمس برمیداشتم، خوراکی میخریدم، پول ماشین میدادم، پول نمیدونم اجاره منزل، اینا هیچ کدوم معونه نبود. فقط اون 200 میلیونی که آخر برداشتم گذاشتم تو صندوق، فقط همون یه دونه عمل من شد معونه، صرف در معونه. و این یکی چی بود؟ این همه وقت شما داشتی صرف در معونه میکردی مال مخمس و نه، اینا هم معونه بود. اون جبران رو میگیم جایزه. شما از مال مخمس مثل اینکه از یک دارایی خودتون قرض نیست، اما مثل اینکه قرض گرفتی بعد گذاشتی سر جاش. فقط همینه. اونی که اومدی گذاشتی مال مخمس رو جبران کردی، اون صرف در معونه نیست. شارع اون معونه هایی که کردی از شما قبول کرده، همه اون معونه ها رو از رب استثناء کرده، میگه میخوای از هر پولی خرج کنی خرج کن، بعدن جاش میگذاری. هر چی شما خرج کردی برای معونه زندگیت، این مستثنا از اون رب هست. درسته؟ این مستثنا از اون رب هست. حرف شارع این به اون مقدار شما چیه؟ خمس به تعلق نمیگیره. این دلیل پنجم ظاهرا تمامی است. دو تا نکته رو به عنوان دو تا نکته مهم بگم خدمتتون. این دو تا نکته خیلی دقت میخواد. ببینید ما اصل بحث رو خدمتتون عرض کردیم، اما یه مبنایی ما داشتیم. این بحث تمامه با خیلی به درد ما خوردیم. بحث از مال مخمس خرج میکنین، خیلی از عوازم خلاف این گفتن، احتیاط گفتن، مثل آقای خویی تفصیل دادن، ولیکن ما گفتیم راحت باش، از مال مخمست هم خرج کن، از ارباح بذاش جاش. اما یه چیزو فقط باید دقت کنی. ما اینو در مورد چی اومدیم گفتیم؟ گفتیم اگر تو طول سال خمسی شما از مال مخمس، خیلی دقت کنی، تو طول سال خمسی از مال مخمس خرج کردین توی معونه زندگیتون، جبران میکنین. اما اگر یه درآمدی داشتید، ربحی داشتید، برای سال جداگونه قرار دادید، اینو چیکار میکنید؟ این دیگه اصلا سوال نمیشه. یادتونه این بحث رو مطرح کرده بودیم قدیم؟ این موضوعا دیگه خارج میشه از بحثا. یعنی شما فرض کنید یک سال خمسی واحدی اول برای خودتون قرار دادین، گفتین اول ماه رمضان سال خمسی منه، وسط سال از مال مخمس داری خرج میکنی، همه اینا رو میتونی از ارباح بذاری جاش. درسته؟ از ارباحتون میذاری. اما یه دفعه یه رپ سنگینی، خیلی دقت کنین، گوش بدین، خیلی دقت کنین، اهمیت بدین، خیلی مهمه. وسط سال یه دفعه شما برای یه درآمد سنگینی که پیش اومد میگید من میخوام برای یه سال جداگونه قرار بدم. این چی میشه تکلیفش؟ این سال جداگونه داره و یه دفعه تو طول سال مثلا 2300 میلیون براتون پیش سود حاصل شده بوده، یه دفعه وسط سال یه درآمد 1 میلیاردی برای شما حاصل میشه. میگه این درآمد 1 میلیاردی الان 2 ماه دیگه سال خمسیمه، 2 ماه دیگه سال خمسیمه، برای این درآمد 1 میلیاردی میخوام سال جدید قرار بدم. اون موقع تکلیف چیه؟ میتونید قبلش از این مال مخمسی که تو طول سال خرج کرده بودید برای معونتون، از این درآمد 500 میلیونی که برای سال جدید قرار دادید کسر کنید و بردارید یا نه؟ شما جوابش بدید. میشه نمیشه؟ که میگم خیلی مهمه. شما سال خمسیتون اول ماه رمضان در میاد، درسته یا نه؟ قرار شد تو طول سال از این صندوق مال مخمستون هی پول برمی داشتید، تو معونه صرف میکردید، آخر سال خمسی ماه مبارک رمضان میخواید بیاد اینو پر کنید، 500 میلیون هزینه هاتون رو اینو پر کنید، درسته یا نه؟ حالا وسط سال یه درآمد 500 میلیونی برای شما حاصل شده. این درآمد 500 میلیونی که ماه مبارک رمضان سال خمسی شماست، اول ماه شعبان این درآمد یا نیمه شعبان برای شما درآمد 500 میلیونی حاصل شده، درسته نه؟ درآمدهای دیگه شما فرض کنید درآمدهای طول سال شما کم بود، یه دفعه نیمه شعبان درآمد 500 میلیونی حاصل شد، درآمدهای دیگه شما 200 میلیون بود، شما 500 میلیون هزینه زندگیتون بود. خیلی دقت کنید، فرض کنید من دارم از شما مسئله میپرسم، من 500 میلیون هزینه معونه زندگی خودم و بچه هامه، تو طول امسال غیر اون درآمد نیمه شعبان 200 میلیون درآوردم، درست یا نه؟ طول امسال کلن 200 میلیون درآوردم، اما 500 میلیون هزینه کردم، فقط یه درآمد گنده داشتم، نیمه شعبان فروش داشتم حسابی، به اندازه 500 میلیون سود کردم، نتیجه سود سالم 700 میلیون دیگه، درسته؟ 500 میلیونش بخواد بره تو معونه، 20 میلیون سود خالص دارم. خوبه؟ مسئله روشنه؟ خب معونه سالم از کدوم صندوق برمی‌داشتم؟ از صندوق مال مخمسی که از سالهای قبل داشتم، درسته یا نه؟ حالا اگر همین بوده باشه، سال خمسی من اول ماه مبارک رمضان باشه، طبق اون نظری که ما خدمتون گفتیم و نظر آقای بهجت، طبق اون نظر شما بخواد بیاد جلو، شما آخر سال خمسی میگید 700 میلیون تومان من الان سود کردم، درسته یا نه؟ چقدرشو کسب میکنم؟ 500 میلیونشو، 500 میلیونشو برمیدارم میرم میذارم تو صندوق مال مخمسم، درسته یا نه؟ طبق اون قاعده. اما اگر یه کاری کردید، مگه ما نمیگفتیم لکل ربح سنتون تخصو؟ مگه نمیگفتیم هر سال بر خودش سنه یه داره که مخصوص خودشه؟ اگر من بر اساس لکل ربح سنتون تخصو گفتم این 500 میلیون من الان نیمه شعبان برای من به دست اومده، 15 روز دیگه سال خمسیمه، مرجع تقلید من مثل آقای خویی و دیگران به من گفتن میتونی برای این 500 میلیون یه سال جدید قرار بدی، من میخوام برای این 500 میلیون سال جدید قرار بدم، چه خرج این 500 میلیون رو تا نیمه شعبان بعدی فرصت داشته باشم، درست سال جدید قرار دادید. خوبه؟ حالا میخوام سوال از شما بپرسم، جواب شما بدید، الان من میتونم اون 500 میلیون رو اول ماه مبارک رمضان وردارم بذارم تو صندوق مال مخمسم یا دیگه نمیتونم؟ قبل سنه است دیگه، مشکل پیدا کردم. چرا؟ چون سر ماه رمضان من درآمد امسالم که سال خمسیش رسیده فقط 200 میلیونه، درست یا نه؟ 200 میلیون دستم دارم، فقط این 200 میلیون رو میتونم بذارم تو صندوق مال مخمسم، اون 500 میلیون سال جدید پیدا کرد، از اون کس نمیشه. همیشه این یادمون باشه، معونه زندگی از ارباح همون سال کسر میشه. فرض سوال من اینه که من برای این 500 میلیون یه سال جدید گذاشتم، درسته؟ این سالش کی میرسه؟ نیمه شعبان سال بعد، درسته نه؟ وقتی نیمه شعبان سال بعد سال خمسی من میرسه، اینو که دیگه نمیتونم کسر کنم که، معونمو از این رپ که نمیتونم کسر کنم که، این معونه سال قبل از رپ 500 میلیونیه، درسته نه؟ این معونه هایی که من انجام دادم مال سال قبل از اون رپ 500 میلیون است. رپ 500 میلیون نیمه شعبان به وجود اومده، اول سالش نیمه شعبانه. معونه سال قبل از این نیمه شعبانه نمیتونم از درآمد سالی که از نیمه شعبان شروع شده کسب کنم، درست یا نه؟ معونه سال قبل که از رپ سال بعد کسب نمیشه که، درست یا نه؟ پس اینجاست همون مال مخمسه، 300 میلیونش رفته، فقط 200 میلیون میتونم جابجا کنم و بذارم جبران کنم. 300 میلیونم از اون مال مخمسه رفته، درسته؟ مسئله روشنه دیگه. ببینید میخوام بگم تو موضوع باید دقت کرد، این یه نکته است، تو موضوع باید دقت کرد. یه نکته می مبنای دیگرم عرض کنم، ببینید چقدر مبانی تفاوت داره، چقدر باید دقت کرد تو مثل یه فرمولای ریاضی تو محاسبه خمس باید همجوری هی محاسبه کرد. دقیقه، نمیشه روی مبنایی بری جلو بعد روی مبنای دیگه حساب بکنی. نکته دوم، سال خمسی کی شروع میشه؟ مثلا سال خمسی الان من گفتم که رپ من نیمه شعبان بود. سال خمسی من وقتی رپ من نیمه شعبان بود از خود نیمه شعبان حاصل میشه؟ ما در مورد اینکه سال خمسی کی شروع میشه گفتیم دو تا مبناست. یک مبنا ظهور رب، یعنی هر وقت رب به دست رسید سال خمسی تموم موقع است. ما این مبنا رو گفتیم درست. اما یه مبنای دیگه داشت خیلی از فقها قائل بودن، اینم حواستون باشه، میگفت سال خمسی با شروع در اکتسابه نه ظهور رب. یعنی درسته که شما الان ربت نیمه شعبان حاصل شده، اما از 6 ماه قبل داشتی برای نیمه شعبان خودت برای فروشت کار میکردی، این ور اون ور تبلیغ میکردی که مثلا ظروف یه بار مصرفتو بفروشی یه درآمد حاصل کنی. 6 ماه شروع در اکتساب کرده بودی، درست؟ رپت کی به دستت رسید؟ رپی که به دستتون رسید نیمه شعبان. خوبه؟ اینجا مسئله فرق میکنه. شما اینجا سال خمسید دیگه از نیمه شعبان نیست. هر معونه ای از 6 ماه قبل داشتی میتونی از این 500 میلیون برداری. روشنه؟ چرا؟ چون سال خمسیتون درست روز نیمه شعبان نیست. شما مبناتون در شروع سال خمسی مبدا سنه خمسیه کی بوده؟ مبنای شما شروع در تکسب بوده، از 6 ماه پیش هم شروع کردی هی این ور اون ور کار کردن که آقا ظرف میخوایی بخری برای نیمه شعبان. شما هیئاتی که دارین کار میکنین، من بهتون ارزون میدم، خلاصه مشتریان رو داری جمع میکنی، شروع در تکسب کردی، نیمه شعبان سود 500 میلیونی برات رسید، اما شروع در تکسبت از 6 ماه قبل بود، درست یا نه؟ اینجا مشکلی نداره. تمام معونه هایی که از صندوق مال مخمس تو این 6 ماهه شما برداشتی، تمام اون معونه ها رو همه رو از این 500 میلیون بذار جا، 300 میلیون بذار جا، ممنوعه من ولو برای این سال جدا خواستم در نظر بگیرم. اما سال رو مبنای ظهور رب فرق میکنه با سال تو بر مبنای شروع در اکتساب. شروع در اکتساب من مال 6 ماه پیش بود، ظهور رب هم نیمه شعبان بود. پس چون سال خمسی من برای این پول از قبل بوده، تمام معونه هایی که از صندوق مال مخمس برداشتم و آوردم اینا همه چیه؟ کسر میشه. اینم یه نکته خیلی مهم خواستم این نکته رو عرض کنم. ببینید مبانی خیلی متفاوته، مبانی هم باید اهمیت داد، اینا فقهه، اینا احکام اللهه، باید خیلی اهمیت داد. یه ذره اشتباه بکنی خلاصه یه جور دیگه در میاد، یعنی اینا مثل فرمول ریاضی باید محاسبه بشه، خیلی اینا مبانیش دقیقه. لذا اینم به عنوان یه تطبیق در مسئله مبدأ السنه ظهور و رب او شروع تکسب، این عنوان نکته دومه که خدمتون عرض کردم. اون نکته اول، دوتا نکته که نوشتیم اینه، لکل ربهن سنتون تخصو. نکته دوم، تطبیق مسئله مبدأ و سنه ظهور و رب او شروع تکسب، این میشه نکته دوم. بیریم سراغ فرع چهارم. فرع چهارم حکم اختلاط مال مخمس با منافع کسبه، و اون اینه که اگر من مال مخمس داشتم، این فرع هم یه مقدار فرع دقیقیه، اگر من مال مخمس داشتم، من کلیتشو بگم بعد باشه برای بعد، معمولا الان تو بازار این پیش میاد، من مال مخمسم با اربا هم قاطیه، یعنی خیلی اینا رو جدا نکردن، صندوق برای مال مخمس جدا نکردن بذارن. کما که عرض کردم تو سیره وقتی میگردی هیچ کس نمیبینی بگی مثلا شاره گفته که ما بعد ربح و براش صندوق جدا در نظر بگیریم که معونه رو از این صندوق ربح برداریم، درست؟ برای ربح صندوق جدایی در نظر نگرفتن. این مال مخمس هم همینجوره، برای مال مخمس شما صندوق جدا در نظر نگرفتی و مال مختلطه. آیا میتونید یه پولیو از همین پولایی که تو جیبتونه تو گاف صندوق ریختید مال مخمس و غیر مخمس و فقط نوشتید که از اموال من مثلا 2 میلیارد مخمسه، بقیهش یه مقدارش رأس المال، رأس المال الان معمولا تمام بازاریا جز بسیار فرد نادر بوده باشه شزه بده در بقیهشون تمامشون اموالشون قاطیه، میگن اموال ما قاطیه نمیتونیم تفکیک کنیم، میگن اصلا امکان نداره، فقط تو حسابمون اینو نوشتیم. این مسئله میگم برای همینه، تو حسابمون نوشتیم که انقدر ما مال مخمس داریم، انقدر میلیاردش چیه سودمونه، انقدرش هم در سرمایه مونه، همه اینو با هم قاطیه، مال مخمسه با اینگی که اینا همه قاطیه. خب نمیتونن هم اینا رو تفکیک بکنن، اصلا فرض بر اینه که مخلوطه. حالا وقتی میخواد ورداره، شما مسئله اومده بودی گفته بودی، گفته بودی اگه از مال مخمس خرج کنی تو معونت، بعضی هم گفتن حساب نمیشه، درسته یا نه؟ یه از ارباح نمیتونی کسب کنی، ما گفتیم قائل به جبران شدیم، بعضی قائل به جبران نبودن. حالا اگر شما اومدی از اینجا ورداشتی، این به نحو اشاعه است، بعضی میگن اگر از اینجا ورداشتی به نحو اشاعه است، از هر دو حساب میشه. یعنی شما از این درآمد پولای ریختی تو بانک، هر چی از اینجا کارت میکشی از هم مال مخمست حساب میشه، هم از اون مال ارباح. مثلا فرض کن 500 میلیون مخمس داری، 500 میلیون ارباح داری از حساب که قاطی شده پولتون، یا از صندوق و گاف صندوق یه پول قاطی شده هی ور میداری میدی به زده بچه، تا خانواده میاد میگه اینو میخوای بخر، دست میکنی اونجای دستتون دوباره دست. خب اینا همه قاطی بود با هم، هم مال مخمس بود توش هم مال ارباح بود. آیا از هر دو حساب بکنیم یا نه؟ اینجا بحثی پیش میاد، بعضی از فقها میگن میتونید همون موقعی که اینو ور میدارید، ولی اینجا مخلوطه، با قصد چیکار کنید؟ بگید من قصد کردم اینی که از اینجا ورداشتم دادم دست زن و بچه‌ام، این از مال ارباح هم باشه، از مال مخمس نباشه. اینو بعضی ها میگن میشه. مسئله ما الان اینه، میتونیم با قصد اینو جدا کنیم و این پولی که از صندوق در آوردم دادم به زن و بچه‌م و جز مال ارباح مکاسبم حساب کنم یا نه؟ اینجا بین فقها اختلافه. این اختلاف هم مهمه، این اختلاف هم اختلاف بسیار مهمیه. ببینیم اینجا چیکار میکنیم ان شاءالله جلسه آتی. سلام علیکم.